کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیش مندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی آیات سوره مبارکه آل عمران رو با یکدیگر گفتگو می کردیم و در این برنامه آیه 97 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفه‌ای که خداوند در سیاق آیات قبل که هشدارهای متعدد به قوم عنود و لجوج یهود در ارتباط با اسلام بیاناتی رو بیان فرمود، از جمله اونها مدعی بودند که ما پیرو آیین ابراهیمی هستیم و در عین حال خلاف احکام حضرت ابراهیم و آیین ابراهیمی رو عمل می کردن. خداوند با برهان و استدلال اونها رو جواب می دهد و منکوب می کند، از جمله در مقابل بیت المقدس و احترامی که برای اونجا قائل بودند و همچنین قبله قرار دادن او در مقابل خانه خدا و شهر مقدس مکه. پروردگار در پاسخ به اونها می‌فرماید اگر شما پیرو و آیین ابراهیمی هستید باید به خانه خدا احترام بگذارید، چون بانی او و در این حال اولین عابد در اون خانه حضرت ابراهیم علیه السلام بود. فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا. در این شهر آیات بین و روشن الهی وجود داره، از جمله اونها مقام ابراهیم است و دیگر این است که امنیتی که خداوند برای این خانه قرار داد. تا ادامه آیه شریفه.
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
در برنامه قبل محضرتون عرض کردم که مصادیق آیه بیان بودن خانه خدا و شهر مکه امور گوناگونه که در آیات مختلف خداوند به او اشاره می فرماید. اولین اونها همون مقام ابراهیم است که در آیه شریفه به او اشاره شد، که مراد جای پای حضرت ابراهیمه که حضرت وقتی پاشون رو بر سنگی نهادند برای اینکه خانه خدا رو بالا ببرند، جای پای حضرت در روی اون سنگ به طور کامل و مبین قرار گرفت و نشون داده شد و فرو رفت و این یک معجزه جاودانی موند برای اون خانه و سازنده اون خونه. و همچنین چشمه زمزم که وقتی که حضرت اسماعیل علیه السلام برای مدتی بدون آب و بدون پدر در کنار مادر بزرگوارش جناب هاجر از تشنگی رنج می برد و گریه می کرد و پا بر زمین می کشید، خداوند به برکت این دو وجود مبارک چشمه زمزم رو جریان داد. و عجیب این است که این چشمه در عین اون شهر خشک و و در جایی که سفره آب زیرزمینی دیده نمی شود، سالهای سال است که می جوشد و حاجیان از او بهره می برند، در عین اینکه هیچ تغییر نمی کند و طعم و مزه او در فصول گوناگون سال ثابت است. آیه سومی رو هم که می تونیم نام ببریم، در همین آیه شریفه به او اشاره شده است: و من دخله کان آمنا، که هر کس وارد این شهر بشود در امنیت است، که عرض کردم هم میتواند امنیت تکوینی باشد، یعنی نعمتهای الهی در عین اینکه مکان خشک و غیر زیزر به تعبیر قرآن هست، اما انواع و اقسام نعمتهای پروردگار از اقصا نقاط دنیا به اونجا سرازیر است و مهمتر از او امنیت تشریعی است، یعنی احکامی که خداوند برای خانه خدا قرار داد که در اونجا کسی حق اذیت و آزار و جنگ و خونریزی رو ندارد، تا به اونجایی که حتی حیوانات در اون مکان در امنیتند. و این همون دعای حضرت ابراهیم علیه السلام است که عرضه داشت: رب اجعل هذا بلدا آمنا، که خدایا این شهر رو شهر امنی قرار بده، ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. البته در ادامه هم خداوند درباره کسانی که این شهر رو به هم بریزند و امنیتش رو از بین ببرند، وعده عذاب جهنم و آیندهی بسیار بد رو به اونها میدهد. علی‌ای حال، غرض به این است که خانه خدا از ابعاد گوناگون نشانه های حقانیت و صحت این خانه و انتساب او به پروردگار کاملا روشنه. خانه امن و در این حال خانه‌ای که در این عتیق بودن و بسیار قدیمی بودن، از دست برد دزدان، راهزنان و به خصوص حکام جائر مثل سپاه ابرهه، خداوند همه این امور رو درباره خانه خدا، این خانه رو حفظ کرد. در طول تاریخ علامتی برای مسلمانان و عابدان قرار داد. نکته دیگه که از آیات این خانه هست این است که اصولاً خانه خدا از شعائر الهی است و اراده پروردگار قرار گرفته که این شعار الهی همیشه حفظ بشه. بنابراین اگر در اونجا ظلمی رخ بدهد، خداوند ظالم رو به سرعت در جای خود قرار میدهد و هم تکوینن و هم تشریعن از او انتقام میگیرد. باز تاریخ هم این رو ثابت کرده. از سوی دیگر علاقه قلبی امت اسلام به این خانه است که استجابت دعای حضرت ابراهیم هست: فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم، خدایا من این خانه را ساختم و قلوب مردم رو علاقمند به این خانه و اهل این خانه، به خصوص اگر مرجع ضمیر به اولیای الهی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برگرده، معنای بسیار زیبایی رو آیه میدهد که خلاصه خدایا مردم با علاقمندی به این خانه بیاند و طواف کنند و به دنبال او به اسلام و مقام ولایت ابراز ارادت بکنند. در ادامه هم باز دعا می کند: ورزق هم من الثمرات لعلهم یشکرون. و اما ادامه آیه شریفه: بعد از اینکه خداوند خانه خدا رو یک آیه روشن و نشانه کاملا روشن از شعائر دینی بیان فرمود، وجوب حج خانه خدا رو در ادامه بر همه مسلمانان به شرط استطاعت ذکر فرمود: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و این حق الهی است که وظیفه مردم است که حج خانه خدا را به جای بیارند و قصد زیارت این خانه را بکنند. البته اون کسانی که استطاعت دارند در سیر به سوی این خانه، و کسی که این عمل را انجام ندهد با شرایطش و کفران این حکم الهی رو بکند، بداند که خداوند محتاج این عمل نیست، بلکه اونها نیازمند به عبادت و ابراز ارادت و اعتکاف و رکوع و سجود در این خانه هستند. واو در ابتدای آیه شریفه واو استیناف، یعنی یک جمله مستقل به عنوان یک حکم به دنبال آیه قبل بیان می شود. ولله علی الناس، لله که جار و مجروره، تعلق داره به اون خبر مقدم. آیه رو اگر بخوایم به لحاظ نظم مبتدا و خبر بیان بکنیم اینطور می شود: حج البیت لله علی الناس، یعنی قصد کردن خانه خدا که این حقی است برای پروردگار و امتثال امری است از سوی پروردگار، تکلیف است بر مردم. به این ترتیب حج البیت میشه مبتدای مؤخر و جار و مجرور لله میشود خبر مقدم. علی الناس هم که جار و مجرور تعلق داره به حج البیت. به این ترتیب حج که با کسرم آمده مصدره به معنای قصد کردن. البته برخی او رو اسم مصدر هم معنا کردند، یعنی اون نتیجه‌ای که انسان از قصد خانه خدا یعنی زیارت کردن خانه خدا حاصل می شود. پس به این ترتیب ولله علی الناس حج البیت معنا می شود این یک حقی است برای پروردگار که بر عهده مردم است. چه چیزی؟ قصد کردن خانه خدا و در نتیجه زیارت این خانه مقدس و حرکت به سوی مکه مکرمه. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. اجازه میخوام توضیح این قسمت از آیه شریفه رو در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.